ساعت 28 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر نفت ایران میگوید بنزین پتروشیمی دیگر توزیع نمیشود. حکم فیلترینگ شبکه اینترنتی اینستاگرام در ایران صادر شد. و یک مرد ساکن تگزاس به اتهام قتل یک زن ایرانی بازداشت شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا در جمعه 22 خرداد 1393، در حالی که ساعت از 20 دقیقه شب ایران گذشته است. بیژن زنگنه وزیر نفت روز جمعه با تایید بد و نامناسب بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی های ایران اعلام کرد در حال حاضر بنزین پتروشیمی به هیچ عنوان در هیچ منطقه‌ای توزیع نمی شود. پیشتر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید می‌کرد که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است. با این همه آقای زنگنه به خبرگزاری ایسنا گفت بنزین پتروشیمی در همه جای ایران توزیع می‌شد. او در این حال درباره سرطان‌زا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی‌های ایران توضیحی نداد. پیش از این معاون وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تایید کرده بودند که این نوع بنزین سرطان‌زا بودند. شبکه اینترنتی اینستاگرام در ایران فیلتر می شود. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه که هویتش فاش نشده است گزارش داد که اینستاگرام شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس و ویدیو به دلیل داشتن شاکی خصوصی با حکم قضایی فیلتر می شود. بر اساس این گزارش دستور فیلتر شدن آن برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. به گفته این مقام آگاه شاکیان خصوصی اینستاگرام به دلیل نقض حریم شخصی از این شبکه شکایت کردند. وی گفت دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. اینستاگرام که در سال 2010 راه اندازی شد و سپس فیسبوک آن را خرید، بزرگترین شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدیوی جهان محسوب می شود و مشترکان بسیاری در سراسر جهان دارد. یک مرد ساکن تگزاس به اتهام قتل گلاره باقرزاده بازداشت و تفهیم اتهام شد. گلاره باقرزاده 30 ساله دانشجوی دانشگاه تگزاس در رشته فناوری ژنتیک مولکولی و از فعالان حقوق زنان ایرانی و از بنیانگذاران گروه هیوستن سبز بود. وی نیمه شب 16 ژانویه سال 2012 برابر با 26 دی ماه 1390 هنگامی که با اتومبیل به منزل باز میگشت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. معما این قتل همچنان ناگشوده باقی مانده بود تا صبح پنجشنبه دیروز مرد 56 ساله‌ای که نام وی علی محمود عواد اسران گزارش شده است به اتهام قتل گلاره باقرزاده در حومه هیستون بازداشت شد. به گزارش یک سایت محلی تگزاس فرد متهم به قتل با پدر گلاره باقرزاده دوست بوده است، اما در این باره هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است. به دلیل ادامه نارامی‌ها در منطقه خاروق در ولایت بدخشان در تاجیکستان، آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر به این منطقه هشدار دادند. روز چهارشنبه تیراندازی پلیس به یک اتومبیل با 3 سرنشین مظنون به قاچاق مواد مخدر به مرگ 2 نفر از آنها انجامید. دو نکته سبب اعتراضات و نارامی‌ها شده است: یکی اینکه این عملیات در مرکز شهر و در برابر چشم مردم به وقوع پیوسته، و دوم اینکه در ماجرای مشابه 2 سال پیش نزدیک به 70 نفر در همین منطقه کشته شدند و رهبران مورد علاقه مردم منطقه به گفته آنها بیگناه به زندان افتادند. همکارم الهه روانشاد درباره آخرین تحولات در بدخشان با خرامان بغازاده از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگویی کرده درباره نارامی‌ها در منطقه خاروق و اتفاقات پس از آن. بشنویم.
از منطقه بدخشان دریافت کردن اطلاع در این شرایط خیلی سخت است، ولی طبق اطلاعی که امروز در دست ما است، تظاهرات همان ادامه دارد. ساکنان بدخشان خیمه زدند در مرکز شهری خاروخ و میگویند که تا طلب آنها اجرا نشود اینجا را ترک نخواهند کرد.
خانم بغازاده، تظاهر کنندگان چه درخواستی دارند؟
آنها از مقامات تاجیکستان طلب دارند که حادثه های روز 21 می، یعنی دو روز پیش، تحقیق شوند و آن کارمندان انتظامیه که به قول آنها سببی به خشونت گرویدن حادثه ها شده اند، یعنی عملیات بازداشت جنایتکاران شدند، آنها محاکمه شوند و تظاهرگران به رویدادهای تابستان دو سال گذشته هم برمیگردند. دو سال پیش در بدخشان یک عملیات نظامی حکومت تاجیکستان جریان گرفت، سبب آن هم کوشش خونسا کردن، بازداشت کردن گروه های جنایت پیشه، قاچاقبران مواد مخدر بود که رهبری رهبری بخش امنیتی ملی بدخشان جنرال عبدالله نظرف را کشته بودند که شخصیت خیلی مهم برای دولت بود و در پی اون حادثه دست کم 4 پیشوا یا لیدر مهم بدخشانی مجازات شدند و تو سالهای طولانی روانه زندان شدند، اما ساکنان بدخشان حکم این افراد را ناعادلانه میخوانند و یکی از طلبات خیلی مهم امروزه تظاهرگران در بدخشان هم بازبینی پرونده آنها و حتی آزاد کردن آنها است.
خرم بقازاده، اقدامات دولت تاجیکستان در رابطه با بازگرداندن آرامش به بدخشان چه بوده؟
بله، این سوال خیلی مهم است در شرایط امروزه و در نسبت بدخشان. کنیشی مقامات تاجیکستان خیلی سریع بود. شام همون روز مقامات انتظامی تاجیکستان از دوشنبه از فاصله بیشتر از 500 کیلومتر طرف بدخشان پرواز کردند و مقامات بلندپایه خود بدخشان یعنی رئیس ولایت همون لحظه ها در سفر کوری در قرغیزستان بود و از راهش برگشت. ساعت 9 همان شام یک جلسه برگزار شد و فردایش هم دو فرستاده پرزیدنت رحمان، جناب شیرعلی خیراللهیف یاوری امنیتی و دفاعی پرزیدنت رحمان و وزیر امور داخله رمضان رحیمزاده تلاش کردند با مردم مذاکره کنند. تظاهرگران احساس خطری آنها بیشتر از آن است که مقامات طور دو سال پیش کرده بودند باز دوباره به داخل ولایت نیروهای انتظامی را وارد نکنند، که همین چیز باعث نگرانی شد. همین عملیاتی که دو سال پیش تقریبا 70 کشته بر جای گذاشت یک حادثه خیلی نگران کننده برای این مردم بود. مسئله در این است که همان افرادی که دو سال پیش برای حل شدن مشکل بدخشان فرستاده شده بودند، عینن همین افراد هم حالا به بدخشان فرستاده شدند. تلاش مذاکرات نماینده های دولت از جمله وزیر امور داخله و هم یاور امنیتی و دفاعی پرزیدنت رحمان دیروز نتیجه نداد و تظاهرگران میگویند که از جای خود تکان نمیخورند و تحلیلگران به طرف هم میگویند که این آن افراد نیستند که توانی حل چنین مشکلات را داشته باشند.
خانم بقازاده، ظاهرا بدخشانی ها بر این عقیده هستند که برخی از مشکلاتشون ریشه در تفاوت مذهب منطقه اونها با دیگر تاجیک ها داره.
ببینید، ویژگی بدخشان تاجیکستان هم در همین است که تقریبا کل اهالی این منطقه دوردست بلندکوه تاجیکستان که طور گفتم در فاصله بیش از 500 کیلومتر از مرکز از دوشنبه جایگیر است، اکثریت آنها شیعه مذهبند، اسماعیلی مذهبند. آنها امام اعظم زنده خود را دارند که آقاخان است که از آنها حمایت میکند و همین چیز از جهت فرهنگی و از جهت هویت آنها این مردم را خاصه میکند، یعنی آنها خود را جدا از دیگر مردم تاجیکستان میدانند. آنها زبان خود را دارند. بدخشانی های تاجیکستان در اونجا تقریبا 9 زبان است که ما تاجیک ها را نمیفهمیم. خیلی ویژگی های فرهنگی و زبانی و مذهبی خود را دارند که آنها را از جهت فرهنگی بیشتر و مذهبی از مردم دیگر تاجیکستان دیگر گرگونه نمایش میدهد، ولی عین زمان هیچگاه همین ویژگی یا همین تفاوت به شعار سیاسی تبدیل نشده است و حالا هدف مقامات تاجیکستان هم همین است که توازنی که تا حال بود، توازن سیاسی که با همین مردم نگاه داشته میشد و با سختی هم باشد وحدت ملی را در داخل تاجیکستان نگاه میداشت، همین باید حفظ شود.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد را شنیدید با خرامان بقازاده، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دو ماه پس از آنکه گروه بوکو هرام بیش از 200 دختر دانش آموز را در نیجریه به گروگان گرفت، شورای امنیت سازمان ملل این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده. همزمان جستجو برای یافتن دختران دانش آموز ادامه دارد و آمریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر برای یافتن این دختران نیروهایی به نیجریه و چاد انضمام کردند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه گروه بوکو هرام را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل فوراً از این تصمیم سازمان ملل استقبال کرد و تلاش‌های دولت نیجریه برای مبارزه با بوکو هرام را ستود. خانم پاور تحریم‌های اعمال شده علیه بوکو هرام را گامی مهم در حمایت از نیجریه در برابر بوکو هرام و پاسخگو کردن رهبران به خاطر جنایاتش نامید. بر اساس مصوبه سازمان ملل اعضای بوکو حرام با تحریم خرید و فروش سلاح و محدودیت‌های مسافرتی روبرو شده و دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوکو حرام طی سال‌های گذشته بر فعالیت‌های خود افزوده و از سال 2009 میلادی، یعنی 5 سال پیش، تا کنون هزاران نفر را کشته است. بوکو حرام ماه گذشته در 2 حمله بیش از 200 دختر دانش آموز را ربود و تهدید کرد که آنها را به عنوان برده در بازار می‌فروشد. بوکو حرام مخالف آموزش غربی است. خبر ربوده شدن دختران نیجریه‌ای در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی زیادی خواستار آزادی این دختران شدند. میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا، گروگانگیری دختران دانش آموز را در نیجریه اقدامی خلاف وجدان توصیف کرد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران هم با انتشار بیانیه‌ای اقدام گروه بوکو حرام را محکوم کرد و از اینکه این گروه خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌داند انتقاد کرد. ایران اعمال بوکو حرام را افراطی و خشن خوانده است. گروه بوکو حرام در اردیبهشت ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن دختران دانش آموز ربوده شده را نشان می‌داد. این ویدیوی 27 دقیقه‌ای حدود 130 دختر را با حجاب کامل نشان می‌داد که در منطقه جنگلی روی زمین نشسته بودند و آیاتی از قرآن را می‌خواندند. ابوبکر شیکاف، رهبر گروه بوکو حرام، در سخنرانی 17 دقیقه‌ای در این ویدیو گفت که این دختران که بیشترشان مسیحی بودند به اسلام گرویدند. او گفته تنها در صورت این دختران را آزاد خواهد کرد که تمام زندانیان بوکو حرام آزاد شوند. نماینده استرالیا در سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت شواهد مشخصی وجود دارد که اعضای گروه بوکو حرام اعضای القاعده را در مراکش آموزش دادند و این آموزش‌ها به طور ویژه درباره ساخت بمب‌های دستساز بوده است. نماینده استرالیا در سازمان ملل همچنین گفت شواهدی قوی وجود دارد که اعضای گروه بوکو حرام در کنار نیروهای القاعده در مالی جنگیدند.
شنونده گزارش فرین آسمی بودید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به سوء استفاده از پاسپورت کشور سنت کیتس و نویس برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد. این سوء استفاده گفته شده در قالب برنامه اعطای شهروندی اقتصادی سنت کیتس انجام شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در این باره از بابک غفوری آذر.
برنامه جذب سرمایه‌گذاری در ازای اعطای حق شهروندی برای مسئولان یک جزیره کوچک در منطقه کارائیب دردسرساز شده است. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه نظارت سهل‌انگارانه بر روند اعطای حق شهروندی کشور سنت کیتس و نویس خوانده، گفته است افراد مختلف می‌توانند برای دور زدن تحریم‌ها از این حق استفاده کنند. جزیره کوچک سنت کیتس و نویس که در حوزه کارائیب و نزدیک به ایالات متحده واقع شده، از 30 سال پیش برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در این کشور اجرا کرده که بر اساس آن در ازای 400 هزار دلار سرمایه‌گذاری در حوزه مستغلات به شکل خرید ملک یا پرداخت 250 هزار دلار نقد در قالب کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شکر این کشور در مدت کوتاهی به افراد متقاضی حق شهروندی و پاسپورت اعطا می‌شود. این برنامه آنطور که گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید با استقبال بسیاری از ایرانیان روبرو شده و همین نگرانی دولت آمریکا را نسبت به دور زدن تحریم‌های ایران در قالب اجرای این طرح برانگیخته است. مقامات دولت سنت کیتس و نویس سال گذشته گفته بودند که اجرای این برنامه را برای اهالی کشور ایران لغو کردند، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه تازه‌اش می‌گوید که شهروندان ایران همچنان در حال دریافت حق شهروندی و پاسپورت سنت کیتس و نویس هستند. اسوشیتد پرس می‌گوید روز پنجشنبه نخست وزیر سنت کیتس بلافاصله به هشدار آمریکا واکنش نشان داده و به واشنگتن قول مساعد داده در این زمینه همه گونه همکاری را انجام دهد. دولت سنت کیتس نیز با برگزاری یک جلسه فوق‌العاده اعلام کرده که از این پس تمام تقاضانامه‌های شهروندی اقتصادی این کشور را برای بررسی و تایید صلاحیت به FBI، اسکاتلند یارد و اینترپل ارسال خواهد کرد. به این ترتیب از این پس مقامات امنیتی کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا و کانادا بر روند اجرای برنامه شهروندپذیری سنت کیتس و نویس نظارت خواهند کرد. اعطای حق شهروندی و اقامت در ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای مختلف دنیا اجرا می‌شود. اما آنطور که آسوشیتد پرس می‌گوید، کل فرایند دریافت حق شهروندی سنت کیتس و نویس 90 روز یا 3 ماه طول می‌کشد و افراد حتی مجبور به زندگی یا دیدار از این کشور نیز نیستند.
با شنیدن این گزارش بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا بمانید.